أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على در بحث اشتراط زمان در عامل مضارعه على نحو شرط نتیجه کلام مندهی شد به این که مقتضای روایت خاصه در مقام چیه، یعنی همون روایت محمد بن قیس مشهور. عده‌ای از محققین بلکه مشهور از این روایت استظهار کردن که این شرط مضاربه منقلب میشه، مضاربه باطل میشه، منفسخ میشه و تبدیل به عقد قرض میشه. نسبت به این استظهار اشکال شده بود در کلام مرحوم آقای حکیم و در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده بود. رسیده بودیم به اشکال مرحوم آقای خویی که ایشون فرموده بودن این روایت، این صحیحه محمد بن قیس اصلا ناظر به مورد کلام نیست، چون مورد کلام جاییست که عقد مضاربه را انشاء کردن ولی در ضمن عقد مضاربه شرط زمان قرار دادن. ایشون فرموده نه، این روایت ناظر به موارد زمان مطلق هست یا زمان تضمین ابتدایی هست، یعنی از همون اول صاحب مال مالش را دفع به غیر میکنه با این قصد که او ضامن باشد نسبت به مالش که در عهده او قرار بگیرد. این دفع مال الی غیرهی به عنوان این که ضامن باشد چیزی جز قرض نیست. پس ما هو مورد روایت فرض اقراض مال به دیگری هست، نه مضاربه با شرط زمان. پس روایت اجنبی از مورد کلام میشه، نسبت به مورد خودش که قرض باشه حکمی که در او ذکر شده مطابق با بقیه ادله هست، مشکلی در این نداره. این اشکال مرحوم آقای خویی به استظهار مشهور این بود. آیا این بله این مطلب این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ در جواب از این اشکال گفته میشه به این که نه، این حملی که شما کردید این برخلاف ظاهر هست، بلکه ظاهر روایت اینه که نظر داره به همونی که محل کلام هست، یعنی نظر داره به جایی که عقد مضاربه باقش انشاء شده و هم در ضمن عقد مضاربه مالک شرط زمان میکنه. ربطی به انشای عقد قرض ابتداعا نداره، ظاهر روایت همون عقد مضاربه است. این ظهور به چه بیان تقریب میشه؟ دلیل و منبه این ظهور چیه؟ باید برگردیم به روایات، به همین روایت، به نقل‌های متعدد، ببینیم که از کجای روایت استظهار شده است که ناظر به محل کلام، ناظر به عقد مضاربه است. یک وجه و یک شاهد، یک منبه برای دعوای ظهور روایت در محل کلام اینه که همونطور که قبلا توضیح داده شد، این روایت به طرق مختلف و به اسنادهای مختلف نقل شده. در بعضی از طرق به اسناد عنوانی که وارد شده بود این بود که من زمن تاجرم. بله، جواب از اشکال اینه که جواب اول از اشکال اینه که اگر ما باشیم و همین عبارت من زمن تاجرم، خب فرمایش شما اگر در این نقل مورد قبول قرار بگیره ولی روایت یک سند دیگر و طریق دیگری داره که در اون طریق عنوانی که ذکر شده اینه که من زمن مضاربه هو، کتاب وسائل اشاره کرده بود که در نقل مرحوم بله در نقل شیخ طوسی به اسنادش از حسن بن محمد بن سماعه این بود که من زمن مضاربه بود. خب بر اساس این نقل عنوان اینه که کسی که مضارب خودش را ضامن بکنه، مضاربش را ضامن بکنه یعنی عامل مضاربه دیگه، معنای دیگه غیر از این نداره. ما به این نقل شیخ طوسی به اسنادش از حسن محمد بن سماعه استدلال میکنیم و بله در این روایت به حسب این تعبیر ناظر به همین محل بحث هست. اگر اون نقل من زمن تاجران را هم قبول نکنیم یا بگیم که اون ظاهر در قرض ابتدایی زمان ابتدایی که عقد قرضه، ولی این نقل که صریح در اینه که مربوط به عامل مضاربه است، ما به این نقل استدلال میکنیم و بین این دو مطلب هم تحافظی در کار نیست. ممکن هم بله اون عبارت از امام علیه السلام صادر شده باشه و هم عبارت به نقل دوم که من زمن مضاربه او ثابت صادر شده باشه. بالاخره طریق حجت هست دیگه، نقل طریق معتبر هست، طریق شیخ به حسن محمد بن سماعه و از این را از محمد بن قیس نقل میکنه، اینم طریق معتبر هست. چون تحافظ بین المسلبین نیست بله به این روایت دوم میتونیم اخذ بکنیم، بلکه بحث به اونچه که در کتاب المضاربه بعض الاعلام فرمودن گفتن ممکنه ما بگیم که در اینجا چون این روایت به نقل شیخ یعنی به نقل شیخ از طریق حسین محمد بن سماعه، چون این روایت صریح در اینه که ناظر هست به مورد مضاربه، به وسیله این صراحت با صراحت این روایت شیخ در نظر داشتن به محل کلام، اون روایت کلینی و نه طریق صد روایت به طریق صدوق هم از اجمال بیرون میاد، مبین میشه به همین نحوی که این روایت دلالت داره. به جهت این که خب در این موارد چون نقل به معنا در نقل روایات متداول بوده، بله نقل به معنا متداول بوده، یک عبارت ممکن هر دوتا در به اصطلاح روایت بعدی که شنیدم یکی از اینها به این صورت اول مثلا گفته، یکی هم به صورت دوم گفته، در حقیقت امام علیه السلام یکی از اینها رو فرموده، ولی چون در مقام نقل روایت یکی از اینها صریح در دیگری هست، معلوم میشه که اونی که مراد امام بود و در حقیقت صدر از امام علیه السلام همین قسمت من زمن مضاربه او هست، یا این عین این عبارت اومده یا چیزی اومده که این مضمون را میرسونه دیگه، علایال مطلوب ثابت میشه. این شاهد اول که فرمودن که از این را ما میگیم که روایت ناظر به محل بحثه، نه اینکه ناظر به قرض باشه. ولی این شاهد یه اشکالی وارد میشه. اشکال عبارت از اینه که اگر شما قبول کردید که عبارت من زمن تاجران به حسب اونی که معلومه خویی استظهار کردن ظهور در نظر به قرض داره، نقل دوم که نقل شیخ به اسناد از محمد ابن سماعه هست ظاهر یا صریح در نظر داشتن به محل کلام داره، صریح در این جهته و یا ظاهر در این جهته. خب اگه اینجوری باشه در اینجا اگر در این موارد احتمال تعدد روایت داده نشه بلکه اطمینان به اتحاد روایت باشه، حالا چجور اطمینان به وحدت روایت هست؟ از جهت اینکه مثلا راوی مباشر محمد ابن غیث، امامی که از او این روایت نقل شده، امام باقر علیه السلام هست از ابتدا و امام باقر علیه السلام هست، وحدت امامی که از او روایت صادر شده، وحدت راوی مباشر از امام، اون تعبیراتی که فقراتی که در حدیث هست، اینا هم مشترکه. ممکنه برای کسی اطمینان پیدا بشه که اینجا این روایت روایت واحده است. اگر روایت روایت واحده بود در مقام نقل روایت واحده، اگر دو طریق با هم دیگر اختلاف داشته باشن، یک طریق بگه که امام به این صورت روایت را بیان فرمود، مطلب را فرمود، طریق دیگه بگه امام به این نه بیان فرموده، اگر این دوتا، اگر شما ظهور را قبول کردید، چون در کلام مرحوم های خویی ادعای ظهور شده بود دیگه که من زمن تاجرم، ظاهر در همین تضمین ابتدایی است که یرجع الی القرض، اگر شما ظهور را قبول کردید، مجرد این که در نقل دیگر شیخ به سندش از محمد ابن حسن السماع زمن مضاربه او هست، مجرد وجود این نقل باعث نمیشه که شما مشکل را حل بکنید، بلکه در این موارد با اگر این مقدمه را قبول کردید که اطمینان به اتحاد روایت داریم، روایت میشه مجمل. در حقیقت نمیدانیم که ما صدر من الامام به نحو من زمن تاجران هست یا ما صدر من الامام من زمن مضاربه او هست. درسته که در مقام نقل روایت روات ملزم نبودن به نقل عین لفظ، به نقل به معنا تجویز شده، ولی بر اساس همون قاعده‌ای که ائمه علیهم السلام فرمودن، نقل به معنا در به نحوی صحیح است که از دو لفظ با همدیگه مترادف باشه، که امام علیه السلام در روایت مثال زده، فرموده اگه از قبیل حب و تعال باشه، اینجوری اگه نقل به معنا بکنید عیب نداره، نه اینکه یه چیزی برخلاف او باشه دیگه. معنا من حیث دو تا معنا من حیث اطلاق و تغییر یا نباید با همدیگه مختلف باشه، باید مترادف باشه. خب نقل به معنا درسته که متداول هست، ولی فرض اینه که طریق اول میگه اونی که از امام علیه السلام صادر شده من زمن تاجران هست، طریق دوم میگه اونی که از امام علیه السلام صادر شده من زمن مضاربه او هست، حالا یا عین این الفاظ یا چیزی که این معنا رو افاده میکنه دیگه. به هر حال میشه از موارد اجمال در روایت، نمیشه استدلال به این روایت سند شیخ به طریق شیخ برای مدعا استدلال تمام نید، مگر اینکه این مقدمه رو شما قبول نکنید که در این موارد ما اطمینان به وحدت روایت داریم. نه، احتمال تعدد روایت واقعا داده بشه، چون ظاهر نقل تعدد نقل تعدد روایت هست، در مقابل این ظاهر باید قرینه برای اتحاد روایت درست بکنید. این که در مثل این موارد روایت واحده است یا نه، در نظایر این یه بحثی هست که در کثیر از این موارد به حسب اون که معلوم های خویی ادعا می‌فرماید، ادعایشون اینه که در این موارد ما اطمینان به اتحاد روایت داریم. در بعضی از جاها هم هست که بله مورد اثر هست، مورد تأکید اثر هست، مثلا در بعضی از جاها در مثل روایات حریف در چند جا این بحث مطرح شده، در یک روایت در یک نقل حریف داره ان بعض اصحابی از امام صادق علیه السلام، در جای دیگه داره که حریف از امام صادق علیه السلام، متن روایت هم یه جوره، این متن واحده. در مثل این موارد من مای خوی ادعا فرموده که چون ما اطمینان به اطمینان به وحدت روایت داریم، این که دو تا روایت که نیست، مضمونش مضمون واحدی است، چون یک روایت هست، اون وقت در مقام نقل این روایت بین دو طریق اختلاف و تعارض میشه. به حسب یک طریق حریر با واسطه نقل میکنه، به حسب طریق دیگر بدون واسطه. در مجموع ما اعتراض نمی کنیم که حریر بدون واسطه نقل کرده باشه. روی این مشکل، یعنی این اطمینان به اتحاد روایت موجب تعارض این دو نقل میشه، یا اقلا اینه که موجب این میشه که ما نتونیم به این متن واحد، به این متن استدلال بکنیم، به هیچ کنوم از این دو متن نمیتونیم استدلال بکنیم. اگر در محل بعد با توجه به وحدت راوی، وحدت امامی که صدر من خود روایه و وحدت تعبیری که در این دو روایت غیر از این من زمن تاجران و بقیه کلمات با هم دیگر واحد هستن، تعبیر مشترکه، اگر از رای این قرائن اطمینان به اتحاد روایت پیدا کردیم، دیگه نمیتونیم به این نقل نمیتونیم برای مدعا حتی به نقل دوم مرحوم شیخ نمیتونیم اعتماد بکنیم. بعد در یکی در این موارد بگه نه، احتمال تعدد روایت بیجانن داده میشه و این قرائن کافیه برای اطمینان به وحدت روایت نیست، بعد این مطلب تمام میشه.
اگر راوی مباشر دوباره نقل کرده باشه برای دو نفر و در یک مورد حالا قرینه ای رو چون نقل به معنا بود، در یک جو ممکنه التفات نداشته که اون قرینه رو ذکر بکنه و در یک مورد
خلاف ظاهر
قرینه داشته،
خلاف
ظاهر اصل عدم
خلاف ظاهر این که اون چرا که مقتضای امانت مقتضای امانت در نقل اینه که اون چرا که از امام شنیده یا از راوی قبلی شنیده به عین لفظ بیان بکنه یا به لفظ مترادف با او بیان بکنه. این که برخلاف او بیان کرده به خاطر غفلت، این خلاف اصل مقتضای برخلاف اصل فساقت یا اصل عدم غفلت در مقام نقل روایت
ده. اینجا اصل
مقتضای امانت در نقل و اصل عدم غفلت در نقل اون چرا که از امام یا از راوی شنیده اینه که تمام اون مطالب را نقل کرده باشه، یه چیزی را از قلم انداخته باشه برخلاف
اعتقاد داریم که از امام یک روایت صادر شده، پس از یک جایی اختلاف وجود نمیده.
نه از کجا نمیده، ممکن کسی بگه داده
این به حساب باید منشأش معلوم بشه. وقتی که ما اعتراض کردیم که یک بار از امام داره نقل میشه،
نه یعنی در فرضی که اطمینان به اعتقاد داری،
بله
اگه اطمینان به اعتقاد داری خب
اون موقع از عدم غفلت یاد نمیشه، چون در یکی از اینها قصد صورت گرفته که همراه با قرینه
نمید. اون اینجوری میگه دیگه، اون میگه اینجوری گفته
دیگه،
بالاخره اینجور نیست که به یکی از اینها بخوایم عکس بکنیم، بالاخره تعارض پیدا میشه دیگه، تعارض پیدا میشه دیگه، تعارض پیدا میشه دیگه.
خب یک بار هست که ما میگیم ظهور داره، ولی اون صریحه اینجا
نه. الان فرض کردیم که ما دلالت اونطوره، یعنی به حسب ادعا اشکال مرحوم آقای کویی بر طبق اشکال او باید جواب بدیم دیگه. اشکال ایشون استظهار بود، گفت که
من میخوام بعد از تعارض دیگه نه درو همه مقدماتون تنش میشه تعارض، اما در نوام تعارض ترجیح با مضاربه بود.
چرا
نکتهش اینه که یک مفهوم اضافه تریه، برعکسش احتمال داره که راوی
ممکن همین رو گفته باشه،
توجه نکرده مثلا
اشتباه دیگه هم به خیال کرده
مثلا مضارب نگفته باشه و اون مضارب
احتمال غفلت دیگه، این بالاخره یه غفلتی صورت گرفته، امانت در نام که داشت
خودش یک مفهوم جدید کاملا،
یعنی دیگه خیال کرده این دیگه
ممکنه یه چیزی رو که امام به صراحت فرمودن،
یعنی چیزی رو گفته که امام در اون اولی در نقل اول در ذهنش این بود که امام چیزی رو فرمود که عین او یا مضمون او من زمن تاجرم، در نقل دوم در مقام نقل چون امین هست مقتضای امانت اینه که اگر به نحو زمن مضاربه او گفته، یعنی در ذهن او چیزی بوده که فرمایش در ذهن او این بوده که فرمایش امام به نحوی بوده که عین او یا معادل او من زمن مضاربه او هست دیگه. این حد در هر دفعه میاد دیگه،
این یه چیز اضافه تری،
چرا ممکنه من زمن تاجرم بوده
دیگه، اونم احتمال اینکه یه چیزی رو امام فرموده باشند و او
دو تا چیز دیگه اصلا من زمن تاجرم
نه دیگه، امام نفرموده باشند
نه دیگه، نه ممکن همین امام من تاجرم اگه تاجرم فرموده باشه ناظر به عقد قرضه، اگه مضارع به او فرموده باشه ناظر به اینه. این اون وقتی که من زمن تاجران را داره نقل میکنه تو ذهنش اینه که امام چیزی گفته که ناظر به عقد قرض دیگه. ما بنا شد که بر اساس اشکال جواب بدیم.
اش...
اضافه نداره نه دیگه. اونجا دو چیز متباین نیست به هم دیگه.
حتی حریفه ولی اون ظاهره چون تاجران میتونه قدیمی
حاضر باشه. حالا که بنابر اینه ادعا اینه اشکال اینه دیگه. اشکال اینه که من زمن تاجران این مفادش همین تضمین ابتدایی هست دیگه، نگفته که اسمی از قرض نیورد.
از قول زیاده نمیم کنه، ولی بگیم که چون زمن سلن که از طریق در قرض بود حرف درست.
نه.
اما اگر وقت گفتن زمن سلن ظهور در قرض داره، اصلا شاید امام تعبیر زمن تاجران رو فهمه.
اصلا متفاهم از این قرض دیگه، فرض این متفاهم از این
قرض. ولی تو اونجا وجود داشته، تعبیر صریح حضر زمن تاجران هم. ولی یه قرنه وجود داشته که حضرت ناظر به مضاربه بود، همچین تعبیر میگفتن چون خلاف ظاهر میتونه حضرت صحبت بکنه. بعد ایشون وقتی یه رنگ دیگر رو گفته با توجه به اون قرنه ای که گفته دیگه یه جا عین کلام حضرت نقل کرده،
نه تو خلافه دیگه، نه مقام
نه،
نه این نقل به معنا
یه قرینه اعتماد کرد که منظور مضارب این قرینه حذف کرد و میتونه در قرض نه این
اون نقل به معنایی که این جوابش همون مطلبی بود که جوابش همون مطلبی بود که در کیفیت نقل به معنا بیان شده که در نقل به معنا ائمه مقداری را که در نقل به معنا اجازه دادن در الفاظ مترادفه باشه، نه اینکه چیزی را که امام یه لفظی را گفته باشه بعد به ذم قرینه چیزی دیگه فهمیده بشه اون را بخواد نقل بکنه. نه این با این مقدار از نقل به معنا تجویز نشده. این بچه اول که البته اگه کردیم در این موارد اگه کسی قائل به تعدد بشه بگه ظاهر دوتا نقل اینه که تعدده، اگه بگه ظاهر تعدده به اطمینان به خلاف پیدا نمی کنیم اطمینان اطمینان هر دو تا رو گفته باشه در دو مورد دید. هم این رو امام فرموده باشه هم ظاهر اولیه دو تا نقل اینه دیگه، ظاهر اولیه اینکه دو جور نقل کرده مرحوم شیخ طوسی دو جا نقل کرده به دو تا طریقم نقل کرده اینه که دو تا مضمون داره. این شاهد اول که شاهد اول پس علاوه تمام هست ولی علاوه آخر تمام دید. شاهد دوم عبارت از اینه که ما از خود از نقل دوم شیخ که به اسنادش از حسن محمد بن سما اگر صرف نظر بکنیم همون نقلی که شیخ داره از طریق حسین بن سعید و مشترک هست با نقل کلینی با نقل صدوق مشترکه، به همون نقل هم اکتفا بکنیم، یعنی همون مضمون من زمن تاجران رو نگاه بکنیم، در خود همین من زمن تاجران قرینه هست بر این که این ناظر به عقد مضاربه هست، ربطی به عقد قرض که تضمین ابتدایی باشه نداره. منتها چه قرائنی در اینجا وجود داره که عبارت من زمن تاجران را ناظر به عقد قراض و مضاربه قرار میده و به عقد قرض مرتبط نیست، در اینجا نکاتی در این قسمت گفته شده. حالا ببینیم همه این نکات تمامه یا تمام نیست. یک نکته عبارت از اینه که در اینجا فرض اینه که لفظ وارد در روایت من زمن تاجرانه از عنوان تضمین استفاده شده. خب عنوان تضمین مناسبتش با شرط زمان واضح هست، من زمن تاجران یعنی شرط زمان برون کرد. ما بخواییم بگیم که تضمین یعنی عقد قرض هست این حمل لفظ برخلاف ظاهره. چرا؟ چون درسته که در قرض تضمین خوابیده، در موارد قرض مقرض مقترض را ضامن قرار میده، ولی مجرد این که نحو تضمینی در قرض هست باعث نمیشه که از قرض از عقد قرض به لفظ تضمین تعبیر بکنن. تضمین مناسبت داره با شرط زمان، لفظ بله لفظ تضمین با عقد قرض مناسبت نداره که به این عنوان گفته بشه. روی این حساب به عنوان شاهد اینجور استشهاد شده. روی این حساب ما در روایات قرض که بگردید در جایی پیدا نمی کنیم که از عقد قرض تعبیر به تضمین شده باشه. از عقد قرض تعبیر به تضمین نشده. پس حمل یعنی نکته اول در این روایت من زمن تاجران اینه که عنوان وارد در این روایت عنوان تضمینه. با عنوان تضمین ظاهر در اشتراط و زمانه نه در عقد قرض، چون از عقد قرض تعبیر به تضمین نمیشه، مناسبت نداره با این. این نکته اول. نکته دوم اینه که خب اینجا اگر ما این را ناظر به عقد قرض بدونیم مفاد روایت چی میشه؟ مفاد روایت این میشه که در قرض مقرض نباید زیادی بگیره از سود حاصل، از مقرض نباید از ربحی که اون مقترض در تجاراتش گرفته چیزی بگیره. این غیر از اخذ ربای در قرض چیزی غیر از این نیست و این چیز غیر از این نیست. با حال اینکه از این روایت یک مطلب اضافه ای استفاده میشه، عدم جواز اخذ شیء من رب المال فی باب القرض، به اینکه این ربا هست به زیادی در ربا حرامه، اینکه واضح اندر جمعیه. روایت این روایت محمد ابن زید بر اساس اونی که مرحوم آقای خویی فرموده در حقیقت بیان همون امر واضح هست، به این خلاف ظاهر هست. ظاهر این که یه مطلب خاصی را داره بیان میکنه غیر از اونی که واضح اندل جمعی. این دوتا نکته شد که بر اساس اون معنایی که مرحوم آقای خویی کرده مفاد روایت چیزی جز حرمت اخذ ربا نمیشه که اونم واضح اندل جمعی. این عبارت این بله نکته دوم. نکته سوم عبارت از اینه که در اینجا ما به بقیه فقرات حدیث نگاه بکنیم در همین ادامه که من زمن تاجرم، اون قسمتی از عبارت که در حکم این موضوع بیان شده عبارت اینه که لیس لهو الا رأس و مالهی، لیس لهو من الربح شیئون. این تعبیرات که رأس مال مطرح شده، رب مطرح شده، اینا مناسبت با مضاربه داره. اینا کسریه در اینه که ناظر به عقد مضاربه هستن، نه اینکه مربوط به عقد قرض باشه. خب تا اینجا پس بله چهار در خود همین روایت در همین نقل من زمن تاجران چهار نکته وجود داشت که این چهار نکته باعث میشه که ما روایت را ناظر به عقد مضاربه و قرار قرار بدیم، نه اینکه مربوط به عقد قرض باشه. خب آیا این نکات چهارگانه تمام یا تمام نیست؟ دو تا نکته آخری که بله دو تا نکته آخری که لیس له الا رأس و مال یا بله یا لیس له من الربح شیئون، دلالت این دو قسمت این دو عبارت بر این که ناظر به عقد مضاربه هست در این قسمت اشکال نیست، این استظهار از این دو عبارت تمامه. ولی اون دو نکته اول
شاهد که مقتضای حدیث اینه که واضحات اگه بگیم
قرض میاد، حالا دو نکته الان الان تا اینجوری الان به اینجا رسیدیم که این دو تا نکته دوم و سوم و چهارم درست. اما بریم سراغ دو نکته اول و دوم. نکته اول این بود که تضمین ظاهر در اشتراط و زمانه، تضمین عنوان برای عقد قرض نیست. هم نه لیس له من الربح شیئون، با توجه به این دو تا این دو دیگه یه ربح رأس المال ربح رأس المال نه با عنوان
ربا هم قرض با ربح دیگه
نه فرض اینه که یه تجارتی فرض شده تجارتی فرض شده در این تجارت یه رأس المالی هست یه ربح هم فرض شده اینا این رأس المال و تجارت رأس المال و ربح در جایی که مورد تجارت بیان شده دیگه
در این تجارت بیان شده هم با قرض می‌سازه هم با
ظاهر در اینه که ناظر بعد و مضارع بحث در مورد
وقتی قرض ضرر شایع باشه برای تجار اون وقت از تاجر چیزی رو دادی فقط
درس المال خودش
اینجا دی به نمر مزارعه و تنظیم
نه اون با توجه به اینکه مورد تجارته مناسبت این با عقد در اگر در عقد قرض بخواد باشه ناظر به قرض بخواد باشه بیان اضافه ای داره ظهور این نفسیش عیب نداره
مثلا اگر کسی گفت من اقرض تاجرن فلیس له الا
رد او احتیاج به بیان داره نه او اگه او قرینه قائم کرده درست این در قرینه درست
اقرض تاجرن فلیس له
نه قرینه باشه درسته ولی بدون قرینه این در اطلاق بگن رأس و مالش را بگیره این لایه در این که رأس و مال خودشه نه اینکه رأس و مالی که به دیگری تملیک کرده در اون جایی که اقرض باشه چون تملیک به قرض فرض شده رأس المال میشه یعنی رأس المال قبلی ولی ظاهر در این که رأس المال اینجا هست رأس المال بالفعل رأس المال بالفعل در عقد مضاربه هست در عقد مضاربه هست که اون مال اصلی اون از ملک مالک خارج نمیشه مال اصلی از ملک مالک خارج نمیشه در ملک مالک باقی میمانه عامل فقط اذن در تجارت داره این رأس مال الان هم بعد از تجارت هم هنوز رأس مال مالکه رأس مال مالکه ولی در مورد عقد مضاربه در مورد قرض اگه گفته بشه رأس مال یعنی اون رأس مال سابقش نه فعلا که رأس مال اون نیست دیگه الان تاجر با مال قرضی اگه رفته تجارت کرده اصل مال ملک او شده اصل مال که ملک مغرض که نیست که اگه قرینه باشه از باب قرینه رفعیت میکنیم از این ظهور ولی در جایی که قرینه نباشه ظاهر این که در احتمال بالفعله و این دوتا قرینه نکته سوم و چهارم اشکالی نداره ولی نکته اول و دوم حالا شما میفرمودید در اینجا اگه اشکالی داشتید در این نکته اول و دوم هست اشکال نکته دوم بود چی میفرمودید؟
اینجا شما فرمودید که اگر مثلا قرض باشه واضحات نیاز به بیان نبود که امام در مورد قرض بگه که مثلا سود نباید بگیری همش برای اینه میگم با همین روایات واضح شده دیگه چه مسلم گرفتیم که اون دم همین واضح بود یه شب مثلا
نه دیگه بالاخره این که حرمت ربا این که شیء من الربا چیز باشه
مثلا همه هست نیست مثلا
بالاخره نه دیگه بالاخره این که ربا نه اصلی مطلب که ربا زیادی در قرض جایز نیست این مثلا واضح هست
شب مطلقه یه جوری یعنی دور بزنه یا یه عنوان تضمینی بیاره یه چیزی بیاره اون پاپ نه این جزه همون مثلا یه چی هست مثلا در کل رو بین همونه
حالا من بعد یعنی جو ممکنه اشکال بشه ولی مراد شما اگه این باشه علم نداره که کسی بگه که نکته دوم حالا آدم نکته دوم بود که ایشون فرمود حاصل اشکال نکته دوم اینه که اگر روایت به معنایی که مرحوم آقای استظهار کرده معنا بشه مفاد روایت همون حرمت ربای در قرضه با حرمت ربای در قرض از واضحه با حال اینکه این روایت چیزی ظاهرش اینه چیزی بیش از اونی که واضح هست را داره بیان میکنه اصل این نقطه این بود ولی در مقام اشکال به این استظهار ممکنه گفته بشه که درسته ولو اصل این که در قرض ربا حرامه ربای در قرض حرامه اصل این مطلب از واضحاته حالا واقعا نظر این که واضح با این روایات شده یا حتی قبل از این هم با حکم کتاب از واضحاته که ربا حرام هست ولی ممکنه در این موارد این که در این مورد بیان شده این در این مورد ربایی که حرام شده مطلق زیادی که نیست زیادی از مال مختلف هست بنابرای معنای مرموهای خویی دیگه بنابرای این ایشون که فرموده که در اینجا این ناظر به عقد قرضه میگه این روایت تحریم میکنه زیادی ها ولی کدوم زیادی رو تحریم میکنه؟ زیادی که از راه تجارت پیدا شده، یعنی زیادی که از این سود بخوان بگیرن. خب اینجا ممکنه درسته که اصل حرمت ربا از مسلماته، ولی در مواردی که مختره میره با این مال تجارت میکنه، یه سودی به دست میاره، ممکنه در این موارد توهم بشه که اینجا اگه اون مغرب بخواهد زیادی بگیره این دیگه جزء ربای حرام نیست، چون بالاخره اینجور نیست که فرق هست بین ربایی که از مقترض گرفته بشه که در مسیر تجارت و تولید یه زیادی گرفته از اون مقداری را آدم بخواد بگیره، و اون ربایی که از مقترض بیچاره بگیره که اون مال را گرفته تلف کرده به خاطر احتیاجش، الان بخوان از اون زیادی بگیرن، زیادی در برای اون عقل مالم که از بین رفته یه چیز زیادی بخواد بگیره. حالا اصطلاحاً از باب توهم بعضی ها قائل به این شدن مثلا ربای استهلاکی حرامه، اما ربای تولیدی مانعی نداره، چون در ربای تولیدی اینم در حقیقت یه نفع شرکتی در او میشه. این اونجه که در این روایت بیان شده این را که اینم حرام، نه میگم این توهم در این حتی در ذهن مردم هم هست، این توهم در ذهن مردم هم باقر نظر این قول، نه باقر نظر این قول، نه باقر نظر این قول، نه کاری به بانک نداره، نه باقر نظر این، باقر نظر این قول به این توهم در ذهن مردم هم کنه اینجوره، میگن که ما پول رو میدیم دیگری کار بکنه، یه چیزی هم به ما میده، یه چیزی هم به ما میده، این در حقیقت میره نتیجه کارش رو به ما میده. اینجوری نیست که ما یه چیز ربا بگیریم، که انه در ذهن اینها اینه که اون ربایی که حرامه در این فامیل اینجا نمیشه، نه در ذهن مردم میگه بیم، نه در باقر نظر از این بحثای باقر از این بحثای اقتصادی در ذهن عامه مردم که حتی آشنای به این بحث ها نیستن، تو ذهن نوع مردم اینه که این موارد را مساق ربا نمیدونن. پس این اگه اینجوری روایت رو معنا بکنیم، یعنی حاصل این اشکال اینه که حمل روایت بر اساس حمل روایت بر غرض کم از تظهر و مرغومهای خویی، معناش این نیست که مفاد روایت اون امری را بیان میکنه که واضح اندل جمعیه، نه، ولو اصل حرمت ربا و اخذ شیئی در موارد غرض که چیزی را از مغرض بگیدن اصل به نحو فی‌الجمله از واضحاته، اما اطلاق او هم از واضحات باشه اینطور نیست که این روایت در حتی در جایی که مقترض سود کرده، تجارت کرده و سود کرده، اونجا را هم میگه مالک نمیتونه از اون چیزی به عنوان رب از او اخذ بکنه، فقط اصل رأس مال رو میتونه. پس اینجوری نیست که حمله بر واضحات باشه. اما نکته اول، نسبت به نکته اول این که تضمین با عقد قرض مناسبت نداره، بلو عقد قرض تضمین هست، در زمان هست، در عقد قرض، در مواد قرض ضامن میشود مخترز مال مورد قرض را، ولی مناسبت نداره که از عقد قرض تعبیر به زمان بشه، مناسبت نداره. ممکنه از این نکته هم که نکته اول باشه اینجور، به این نکته اول اینجور اشکال بشه که بله عقد قرض، انشای عقد قرض به تضمین بله متعارف نیست که در مقام قرض دادن کسی بگه که من چرا این را ضامن قرار داده، بدون اینکه عنوان اقرست رو بگه من ضامن مال قرار داده، این ولو متعارف نیست. ولی در اینجا امام علیه السلام که در مقام انشای عقد قرض که نیست، که امام میخواد اشاره بفرماید به این که اگر کسی قرض داد نمیتواند از او سود بگیره، در مقام بیان حکم قرض در مورد خاص از لفظ تضمین استفاده کرده، ولو انشای عقد قرض با لفظ تضمین متعارف نباشه، ولی اشاره به عقد قرض به لفظ تضمین مانعی نداره، مخصوصا که این اشاره متضمن نکتهش هم باشه که در این موارد، در موارد قرض از جهت اینکه شخص او را ضامن قرار میده دیگه نمیتونه چیزی از او بگیره، ولو بله در اینجا از لفظ تضمین استفاده شده، ولی لفظ تضمین در مقام انشای عقد قرض که نبود. امام علیه السلام در مقام بیان حکم به صورت کلی اینجور فرمود که اگر کسی قرض بدهد مالی را به تاجری که تجارت می کند، نباید از غیر از رأس المال چیزی دیگه ای از او مطالبه کنه، فقط رأس المال.
بله، چون میگه برای انشاء متعارف، یعنی برای بیان حکم قرض
مناسبت داره که
متعارف هست یا نه در مقام ثبوت واقع او
مناسبت باید باشه باشه مناسبت
نه
مناسبت باید داشته باشه مناسبتش مناسبتش همین بیان نکته کافیه برای که همین
متعارف هست.
تعبیر تعلیق و حفظ بعد مشعر به علیته اینجا هم از امام علیه السلام بفرمار که دیگه قرض میده، یعنی که دیگه ضامن میکنه، که دیگه دیگه یه ضامن میکنه
حکم آدم بفهمه بعد مشعر به علیته
ضامن دیگه تضمین ابتدایی دیگه
این تضمین
ابتدایی شده آخر در قرض تضمین ابتدایی دیگه
تضمین ابتدایی دیگه
تضمین ابتدایی دیگه
از قرض اگر تضیروفی متعارف نیستیم تعبیر
در مقام انشا متعارف نیست،
در مقام حکایت
ولی در مقام حکایت
نیست.
مناسبت میخواد دیگه، مناسبت میخواد دیگه، مناسبت میخواد دیگه، اینجور نیست که دو لفظ اجنبی از هم مناسبت میخواد دیگه.
مناسبت
چرا مناسبت
هزار موارد حکایت
دیگه تضمین ابتدایی دیگه ابتداعا بگه من ضامن کرده قرار دادم تو را مال رو به دیگری بده بگه ضامن کرده میشه مناسبت میخواد دیگه مناسبت انشاء نمیکنن درسته
چیز نیست
که مثلا بحث قوانین عقلی اینکه اینجا قرض که انشاء نشده در مقام انشاء که استعمال نشده
در مقام حکایت هم این کسی بوده قرض داده هیچ وقت نمیاد بگه من فلانی رو تضمینش کردم
نه بستگی داره به این که در مقام در قسمت حکایت در مقام حکایت در مقام بیان چه چیزی باشه. اگه حکم او رو میخواد بیان بکنی این تابع اینه که اینجا امام علیه السلام در مقام بیان حکم او هست، برای بیان حکم اشاره به قرض کرده، ولی به چه لفظی اشاره کرده؟ به لفظی اشاره کرده که با این حکم مناسبت داشته باشه. همین
خصوص قرض این در خصوص قرض داشتن به نحوی که
ظهور نداره کار نداره میگم
ما نداشته شرف آقای خودی
اشکالات دیگه است. ما الان میخواد نکته اول میتونه شاهد باشه یا نه، ما روی نکات دیگه کار نداره. نکته اول که چون متعارف نیست انشای عقد قرض به لفظ تضمین، آیا این نکته میتونه جلوی اشکال مرمای خوبی رو بگیره یا نه؟ این مورد دوم بود. وجه سومی که برای در حقیقت جواب از اشکال مرمای خوبی گفته میشه اینه که روایت فقط این فقره که نداره، فقره اول روایت صریح در مضاربه است، این فقره هم در دنبال فقره اوله. در فقره اول امام جایی رو فرموده که شخص مالی رو به مضاربه، یعنی مضاربه حقیقی دیگه، اون قسمت که جای نداره، به مضاربه حقیقی به دیگری داده، نصف ربا رو شرط کرده، امام فرمود که ضامن نیست. بعد از او فرموده که اگر ضامن بکنه این دیگه نداره به قرینه فقره اول.
Thank you.